إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصتكم نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. در بیان نعمتهای خدای سبحان برای بنی اسرائیل به این قسمت رسیدیم که فرمود شما وارد سرزمین مبارک می‌شوید و اصولا از مصر بیرون آمدن برای اینکه به اون سرزمین پربرکت راه پیدا کنند. از اون سرزمین خدای سبحان گاهی به عنوان قریه یاد می‌کند، گاهی به عنوان ارض مقدسه یاد می‌کند، گاهی به عنوان سرزمین با برکت یاد میکند و مانند آن. هم از لحاظ برکتهای معنوی اون سرزمین متنعم و برخوردار بود چون انبیای فراوانی از اون سرزمین نشأت گرفتن، و هم از لحاظ برکتهای ظاهری هم یه سرزمین حاصلخیز خوبی بود. از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بعد هر که از این سرزمین سخن به میون میآید به عنوان سرزمین پربرکت مطرح. درباره ابراهیم خلیل می‌فرماید به اینکه ما او و همچنین لوط که به او ایمان آوردند اینها را به سرزمین پربرکت منتقل کردیم. آیه 70 و 71 سوره انبیا این است که خواستن ابراهیم سلام الله علیه را با نقشه از بین ببرن و ما اونها را از بین بردیم. و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فی حال العالمین. ما ابراهیم و لوط را به این سرزمینی که برای جهانیان مبارک قرار دادیم منتقل کردیم. بعد از جریان ابراهیم سلام الله علیه نوبت به موسای کریم میرسد که خدای سبحان به موسای کریم دستور میدهد که اینها را به سرزمین پربرکت منتقل. آیه 21 سوره مائده این است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. شما به این سرزمینی که از قداست برخوردار است وارد بشوید که برای شما مقرر شده. پس بعد از جریان ابراهیم و لوط نوبت به موسی کریم میرسد. انبیایی که بین ابراهیم و بین موسی کریم بودند مانند یعقوب، مانند اسحاق، مانند یوسف سلام الله علیه اجمعین، به سایر انبیا از اون سرزمین برکت متنعم بودند و به اون سرزمین هم برکت داده بوده، تا نوبت به موسای کریم رسید که به زبان موسای کریم میشنویم خدای سبحان میفرماید این سرزمین سرزمین مقدس است. بعد نوبت به داوود و سلیمان میرسد که خدای سبحان در جریان سلیمان و داوود که بعد از جریان موسای کریم مطرحند میفرماید این سرزمین سرزمین بابرکت است. آیه 81 سوره انبیا این است که ولی سلیمان الریح آفقتن تجری به امرهی الی الارض التی بارکنا فیها و کنا بکل شیء عالمین. پس سلسله انبیا از ابراهیم سلام الله علیه شروع کرده، بعد به موسی کریم رسیده و بین ابراهیم و موسی علیه السلام انبیا فراوانی بوده، و از موسی کریم تا داوود و سلیمان رسیده که اینها بعد از موسی کریم هم، و باز در زمان سلیمان سلام الله علیه که بعد از موسی کریم است خدا فرمود ما این سرزمین را سرزمین پربرکت قرار دادیم. بعد از جریان سلیمان کم کم نوبت به عیسی مسیح می رسد که باز این سرزمین به عنوان سرزمین مبارک معروف است تا برسد به زمان اسلام، که در آغاز سوره اسراء در جریان معراج رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سلام این چنین آمد است که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد اقصایی که اطرافش را خدا پربرکت قرار داد، هم برکتهای معنوی هم برکتهای مادی. پس سرزمین شام فلسطین از قرآن کریم یه سرزمین مقدس و پربرکت است، هم برکتهای معنوی دارد چون انبیای فراوانی از اونجا نشأت گرفتن و در اونجا رحلت کردن، هم برکتهای ظاهری از موقعیتهای طبیعی دارد. اونگاه خدای سبحان می فرماید موسی کلیم فرمود شما وارد این سرزمین پربرکت بشید با همه نعمی که دارد. در آیه محل بحث از این سرزمین به عنوان قریه یاد شده است که از قل ندخلو هذه القریه، در این که این سرزمین از برکتهای ظاهری و معنوی برخوردار است، اون توائف چندگانه آیات دلیل گویایی است. و اما در این که در زمان موسی کلیم اینجا به صورت قریه و روستا بود یا به صورت شهر بود یا اصولا قریه گاهی هم بر مدینه اطلاق می شود، باید عنایت کرد که در این زمان شهر بود نه قریه مصطلح در برابر مدینه، زیرا در یک قسمتی که موسی کلیم به اینها فرمود شما وارد این عرض مقدس بشوید، وارد این قریه بشوید، قومش گفتن انا لن ندخلها فیها، برای اینکه ان فیها قوما جبارین، امالقه و مانند اون در اونجا زندگی میکردن، اونا که در یه روستای کوچک به سر نمی بردن. این یک شاهد، اونجا مدینه بود نه قریه. شاهد ثانی آن است که موسی کریم به این جمعیت فراوان فرمود شما وارد این محل بشوید. اگه یه روستای مستلح بود که ظرفیت برای این مردم وسیع نداشت. شاهد سوم این است که در همین آیه محل بعد فرمود فکلو منها حیث شئتم رغدا، یعنی هر که بخواهید فراوان است. خب این جمعیت چند هزار نفره وقتی بخواهد وارد یک محلی بشود که هر که بخواهد فراوان باشد، لابد یک شهر پربرکت و معموری نه روستا. پس قریه در این زمانی که موسی کریم سلام الله علیه فرمود وارد این قریه بشوید، در حقیقت مدینه بود نه به عنوان قریه در برابر مدینه. و اصولا قریه یعنی محل اجتماع، نه لغتا قریه به معنای روستا باشد که حتما باید محدود باشد به جمعیت کمی داشته باشد تا بگوین قریه. و شاید سر این که مدینه یاد نکرده است، نفرمود ادخل و هذه المدینه، برای اینکه جایی که امالقه مثلا زندگی میکنند، جایی که جبار زندگی میکند قریه است نه مدینه، زیرا مدنیت و تمدن با جبر سازگار نیست. از این جهت مدینه رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنام قبل از هجرت حضرت یثرب بود، بعد شده مدینه. وقتی مدنیت آمد، تمدن آمد، عدل و قسط آمد، این یثرب شده مدینه. این چنین نیست که اگر وقتی که حضرت آمد از نظر منطقه‌های شهری یک روستای شهر شده باشد، یثرب شده باشد مدینه، قریه شده باشد مدینه، بلکه وقتی فکر عوض شد، قهرن اون قریه یا اون یثرب به مدینه نام می‌گیرد و تبدیل می‌شود. شاید مشابه این در سوره مبارکه یاسین هم باشد که وقتی از اون سرزمین وسیع انطاکیه یاد می کند می فرماید اینها اهل قریه هم وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. اونگاه وقتی سخن از حمایت از حق است و سخن از مبارزه با باطل است که یک مردی از دورترین نقطه این محل حرکت می کند و می گوید اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از این موقع که خدای سبحان میخواهد جریان را سر کند همون قریه را به عنوان مدینه یاد میکند. در سوره یاسین آیه 13 بعد این است که وزر بلا مثلا اصحاب القریه که از جا اهل مرسلو از ارسلنا الیه مستین فکذبوهما فعززنا به سالت انتقال و انا الیکم مرسلو قالو مردم این قریه گفتن ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. قالو این مرسلین گفتن ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون و ما ارینا للبلاغ المبین. تا اینکه در آیه 20 این چیه میفرماید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. همین قریه شده مدینه، چون وقتی مدنیت و تمدن به فقر است نه به آباد بودن، از اون که یک مرد الهی از اقصای این منطقه برخاست و میگوید از مرسلین حمایت کنید، چون هم حرف خوب میزنن هم آدم خوبیان، اتبع او من لا یسألکم اجرن و هم محتدو، یعنی هم هدفشون خداست هم حرفشون خداست و خیرات، اونگاه این قریه میشود مدینه. بنابراین به اصطلاح قرآن کریم این چنین نیست که نظیر مقررات شهرداری قرآن سخن بگوید. شهر جا آسفالت است و خیابان است و جمعیت وسیع دارد او را مدینه بداند، و هر جا جمعیت کم دارد او را قریه بداند. گاهی با داشتن همه امکانات شهری قرآن از اونجا به عنوان قریه یاد میکند نه مدینه. اما وقتی فکر متمدن در همون منطقه ظهور کرد او میشود مدینه، نظیر این که یثرب شده مدینه. علی ای حال این قریه‌ای که موسی کریم دستور داد شما وارد این قریه بشوید، در اون زبان طبق این شواهد یاد شده شهر بود نه به عنوان یک قریه مصطلح. اما این که فرمود بگویید حتتون، این کلمه را بگویید، یعنی از خدای سبحان طلب آمرزش کنید، برای آن است که این تعبد است و تعبد گرچه به حسب ظاهر سبک باشد به حسب باطن سنگین است، نظیر نماز که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خوندن نماز از نظر کارهای مادی خیلی رنجاور نیست، ممکن است کسی بتواند ده ها کیلو بار را بردارد، اما اونقدر هنر ندارد که این نفس را بشکند و در پیشگاه خدا خضوع کند. یا ممکن است کسی در کشتی گیری پشت هر حریفی رو به خاک بمالد، اما اینقدر شهامت نداشته باشد که نفس خود را به خاک بمالد و در پیشگاه خدا کرنش کند. این که فرمود به نهال کبیرتون الا علی الخاشعین این است. کلمه طیبه لا اله الا الله گرچه بر زبان آسان است اما ثقیلتون فلمیزان و خفیفتون علی اللسان. همین یک کلمه که شما بگویید خدایا از گناهان ما ببخش، این گرچه بر زبان آسان است اما بر روحی که بخواهد اون دیو درون را آرام کند و در جهاد اکبر پیروز بشود سنگین است. لذا بدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. مشابه این هم باز در قرآن کریم از یهود نقل شده است، این که خدای سبحان به مؤمنین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. این ناظر به یک قصه است که شما مؤمنین به پیغمبر نگوید راعنا، چون از این راعنا یهود یه معنایی میفهمد به او هم از این راعنا برداشت بد دارد و همون را به عنوان تحقیر و توهین به پیغمبر عرض میکند. شما بگوید انظرنا. گاهی ممکن است یک لفظ در یک جامعه معنای خاص داشته باشد که انسان نباید اون کلمه را مطرح کند برای اینکه بیگانه سوء استفاده میکند. لذا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نگویید رائنا، که این رائنا به اصطلاح یهود همون اسمع ولا اسمعت خواهد بود، که یک تحقیر و توهین را در بر دارد، یعنی بشنو گرچه قابل شنیدن نیستی و ناشنوایی. این کلمه رائنا را شما نگویید، بگوید انظرنا. خب اونها که سوی قصد داشتن همین کلمه را ممکن بود عوض کنند. غرض آن است که گاهی ممکن است که یک کلمه بر زبان آسان باشد ولی در میزان سنگین باشد، مثل کلمه لا اله الا الله، که یک مارکسیست حاضر نیست این کلمه را بگوید. در صدر اسلام حاضر نبودن کلمه طیب لا اله الا الله را بگوید، چون باید هر گونه بتی را انسان با این کلمه بشکند و نفی کند الوهیت همه آلهه دروغین را و الوهیت راستین ذات اقدس اله را اصل قرار بدهد. گرچه این کلمه در زبان آسان است، بر زبان آسان است، ولی برای فکر بسیار سنگین است. یا ممکن است محتوا چون سنگین بود نپذیرفتند، یا ممکن بود این اصطلاح به حال اونها نافع نبود نپذیرفتند. علی حال این سخن را تبدیل کردن به سخنی که خود بپذیرند. البته همه عوض نکردن، ستمکاران اینها عوض کردن. لذا فرمود تبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. مسئله بعدی آن است که شما وقتی این جریان را الان مطالعه می‌فرمایید، ببینید مناسب و موازی با قصه و تاریخ بنی اسرائیل نیست. یعنی این چنین نیست که همونطوری که به حسب این آیات ما الان داریم میخوانیم سرگذشت بنی اسرائیل این چنین باشد. مثلا اون جریان استسقا و آب طلب کردن بعد باشد و دستور ورود در قریه قبل باشد، این چنین نیست. بلکه وقتی این از مصر بیرون آمدن و از دریا گذشتن، در اون بیابان بالاخره احتیاج داشتن به آب. قبل از این که موسی کریم دستور بدهد وارد اون قریه بشوید، اینا به آب نیازمند بودن، استسقا کردن، طلب سقی و سیراب شدن کردن. موسی کریم برای اینها آب فراهم کرد. گرچه این قصه هنوز هم ادامه داشت، در کی هم احیانا بود، اما قبل از این که موسی کلیم بفرماید ادخلوا هذه القریه، مسئله عصا زدن به جوشش آب مطرح بود. ولی از در نقل این جریان خدای سبحان اول دستور ورود قریه را ذکر میکند، بعد جریان استسقا را ذکر میکند. سرش این است که قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست. با اینکه بیش از 120 مورد نابارک موسی کریم آمده است، اما قصه موسی در قرآن نیست، تاریخ موسی در قرآن نیست، اون سرگذشت در قرآن نیست که در چه عصری بود، در چه قرنی بود. اونطوری که یک مورخ قصه را می نگارد اون چنان در قرآن کریم نیست، چون قرآن کتاب حکمت است، نه کتاب تاریخ، نه قصه. هر جا به یک مناسبتی یک واقعیت، یک گوشی از اون جریان را نقل میکند. لذا گاهی از بالا شروع میکند، گاهی از پایین شروع میکند، گاهی از وسط شروع میکند. جریان یوسف صدیق سلام الله علیه که مطرح میکند تا حدودی با نظم طبیعیش آمیخته است، اما برای اینکه اون اصلا جز احسن القصص قرار گرفته و یک جا هم نقل کرده، اما سایر قصص رو که نقل میکند از چهره حکمت نقل میکند، نه از چهره قصه و تاریخ. لذا با اون جزئیات تاریخ اصلا کار ندارد. در حالی که برای یک مورخ وقتی بخواهد یک قصه را بنگارد، اون مبدأ زمانی جزء مقومات رشته اوست. در حالی که اصلا در قرآن راجع به این بحثای زمانی کاری ندارد، در چه عصری بود، در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه هفته و ماهی بود، از کار ندارد به این امور. در حالی که اصل زمان جز مقدمات تاریخ است، و حالی که قرآن هیچ کاری با این مسائل ندارد. اما این که فرمود احسن القصص برای این است که احسن القصص نه قصص، این مفعول مطلق نوعی، نحن نقص علیک احسن القصص نه قصص. اما قصه ها در قرآن هست اما هیچ کدام تاریخ نیست، لذا فرمود ما اینهایی که نقل میکنیم لنثبت به فؤادک، تا قلب تو را تثبیت کنیم. تاریخ که قلب آدم رو تثبیت نمی کند، اون حکمت تاریخی است که قلب رو تثبیت می کند. حالا در چه زمانی بود، در چه مکانی بود، در چه ماه و سالی بود که مقدمات تاریخ است، اصلا قرآن مطرح نمی کند. دفعتا می بینید شما جریان یوسف سلام الله علیه که ذکر می کند، وقتتا به این جمله می رسد رب السجن و احب و الیه به ما یدعوننی، این فراز روشن تاریخ نقل می کند. خدایا زندان میرم وطن به آلودگی نمیدم. اما حالا این چه زمانی بود، چه سالی بود، چه ماهی بود، اینا قصه است. قرآن کاری به حرفا ندارد که اگر احسن است برای آن است که اقواست و امتن است و احکم است، نه برای این که نگارندهش قصه نگار باشد. این چنین نیست، اون هم در هر جایی برای یک نکته است. در یان قصه های آدم تا حدودی ملاحظه فرمودید در هر جایی به یک مناسبت یک قسمت از اون قسمت‌های نورانی جریان را نقل می‌کند، اما به جریان استسقا می‌رسیم. فرمود به از استسقا موسی لقومه، یه وقت انسان طبق علل و عوامل عادی از زمین آب می‌گیرد، ممکن است خیال کند که خودش کند و کاو شد و از زمین آب گرفت، در حالی که اونجا هم خدای سبحان به انسان آب میدهد. فرمود اوست که سرک هو ینابیع فی الارض، آبها را او در گل خاک راهنمایی کرده است. این راههای تحت الارضی را خدا مقرر کرده است. اگر یک کسی موحد بود با کندوکاو چاه عمیق و احداث قنات و امثال ذلک، حرفش این است که یطعمونه و یسقین، خدا ساقی است، نه با حفر چاه ما آب تولید کرده باشیم. ممکن است کسی این بینش الهی را مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه نداشته باشد که بگوید هر جا آب هست ساقیش خدا. اما گفتن اگر شما اون امکانات را نداشتید که از چاه و قنات و چشمه استفاده کنید، باران هم نیامد، بکوشید خودتون را اصلاح کنید، ما باران مناسب میفرستیم. فمود و علل استقام علی طریقته لاسقیناه ما انقدقا. فمود شما اگر مستقیم باشید، مواظب حلال و حرام باشید، ما آب فراوان به موقع نازل میکنیم. این را در سوره مبارکه جن بیان کرد، آیه 16 این سوره است. فمود و علل استقام علی طریقته لاسقیناه ما انقدقا، اگر اینا مستقیم باشد، مواظب حلال و حرام خدا باشن، ما باران به موقع و فراوان را بر اینها می بارانیم. و یکی از اون موارد هم همون نماز استسقا. خب اگر جامعه اینچنین نشد که نیازی به نماز استسقا داشته باشد، حالا اگر متاسفانه جامعه به اون طوری که باید به فکر حلال و حرام الهی باشد نبود، کبراش نماز استسقا، اون هم با حضور و خلوص و اون نیایش، یقینا خدای سبحان به این دعا پاسخ مثبت میدهد و باران میبارد. اینا راههای غیر عادی، یعنی اگر کسی با تقوا بود باران میآید. سرش آن است که انسان جدای از این جهان نیست که کارهای او در جهان بی اثر باشه، و جهان گسیخته از انسان نیست که کارهای او در انسان اثر نکند. انسان یه مهری از مهرهای این جهان است. اگر خوب بود وضع عالم برمیگردد، بد بود وضع عالم برمیگردد. اینطور نیست که کسی بگوید گناه ما چه تأثیری در نظام دارد، مگر ما چیزی جدای از این نظامیم؟ یا کسی توهم کند که نماز استسقا ما چه تأثیری در آمدن باران دارد، مگر ما و نماز ما و کار ما جدای از این عالمی؟ فرمود شما آدم خوب باشید باران موقع هم می آید. اگر اون توفیق را نداشتید که همیشه آدم خوب باشید، لااقل در فرصت‌های مناسب از نماز استسقا غفلت نکنید که باران مناسب هم ببارد. گاهی این معجزات و کرامت‌ها نظیر اون چه که مرحوم آیت الله خونساری قدس الله سره شریف که از ارکان این حوزه مقدسه بودن نماز استسقا خوندن که بالاخره دوست و دشمن اعتراف کردند که باران مناسب بارید. اگر اون حد نبود لااقل یه امر حسی نصیب بنی اسرائیل بشود که بفهمند می شود از راه های غیر عادی هم آب فراهم کرد. او مسئله تقوا نماز استسقا اون گونه از امور برای بنی اسرائیل گرفتار اصالت حسس راه گشانی در اون بیابان تشنم و نیازی به آب دارن، به موسی کریم گفتن آب میخواهیم. از موسی آب طلب کردن که اینا را سیراب کند. موسی کریم هم خواسته اینها را به خدای سبحان رسوند. خدای سبحان هم فرمود به عصایت دستور دادم که اگر به سنگ بزنی، به سنگم دستور دادم که همه نیازهای اینها را تأمین کند. ببینیم اینا چه بهانه دارن. حجر و عصا کل حجر فنفجرت، دیگه نفرمود اگر تو عصا بزنی او منفجر می شود. گفتن همان و انفجار همان، فرمود تو بزن او آماده انفجارت. نفرمود به این که تو اگر بزنی او بعدها منفجر می شود. همین گفتن با عمل موسی کلیم آمیخته شد و با انفجار حجر همراه بود. فانفجرت من حسنتا عشت عینا قد علم کل اناس مشربها. این که قرآن می فرماید 12 چشمه هر گروهی آبخورشون و آبراهشون مشخص بود برای آن است که تمام راه های بهانه را ببندد. به بنی اسرائیل بفرماید بلا تعصوا فی الارض مفسدین، انسان مفسد نباشید. شما اگر مواد اولی میخواهید من سلوا به طور عادلانه برای شما هست. سایبان میخواهید این ابر به طور عادلانه برای شما هست. آب میخواهید این انفجار 12 چشمه‌ای به طور عادلانه برای شما هست. و چه درد دارید که به جان هم میفتید. معلوم می شود کمبود آب، کمبود نان، این گونه از امور نه کشور را اداره می کند نه جامعه را آرام می کند. چیزی که کشور را اداره می کند و جامعه را آرام می کند همون خضوع در برابر خدا. این که می بینید قرآن کریم همه ابعاد را مطرح می کند برای آن که به ما بفهماند بنی اسرائیل نه به خاطر اینکه چیزی کم داشتن به جان هم افتادن که تقتلون انفسکم و تخرجون انفسکم، یه دیگر می کشتن، تبعید می کردن و امانند اون. برای اینکه همه چی توزیعش عادلانه، اصل مباد هم فراهم، هیچ جایی برای نگرانی به طغیان نبود. اما اگر کسی بنده خدا نباشد فوراً در سهم دیگری تعظیم می کنند. به جای اینکه مقصد باشد قاصد می شود. به جای اینکه به قسط دیگران احترام بگذارد به قسط دیگران تعظیم میکند میشود قاصد. لذا فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، شما منشأ فساد نباشید برای که همه نعم را ما به شما دادیم. این چیزی نیست که در این بیابان یا در اون محل کمبودی باشد، تبعیدی باشد، قبیله بر قبیله دیگر بخواهد بتازد. این چنین نیست. قد علم کل اناس مشربه ها. اون من و سلوه هم که نازل می شد این چنین نبود که مال بعض از قبائل باشد دون بعضی، برای بعضی بیشتر برای بعضی کمتر، این طور نبود. با این چی فهمود قد علم کل اناس مشربه ها، با این که اون من و سلوه را عادلانه توضیح می کرد، با این که اون تذلیل را هم عادلانه توضیح می کرد، معذالک به جان هم افتادن. این که میبینید پشت سر هم قرآن میگوید فساد نکنید، لا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی شما ناشر فساد نباشید، اون رو با حال مؤکدم ذکر میکند برای آن است که از درون اینها با خبره، میدارد اینها رو رها بکنن
به فساد مبتلایان. کسی که عادت کرده ظلم ببیند این تمرین ستم میکند، منتها مقدورش نیست ظالم باشد، وقتی قدرت پیدا کرد ستم میکند. اینا در مصر جز ستمگری چیزی ندیدن، تمرین میکردن ظالم بشوند، چون هر چه دیدن ظلم دیدن. وقتی هم که قدرت پیدا کردن شروع به ستم کردن، تا به جایی که یقتلون نبیین به غیر حق. اینا جز ستم چیزی ندیدن، تمرین ستم کاری کردن. لذا 40 سال اینا باید سرگردان باشد، این نسل قطع بشود، یه نسل نو بیاید. آخه به هیچ وجه قابل هدایت نبوده، وگرنه خدای سبحان که نمیخواد اینا را از شر مصر بیرون بیاورد، به شراره تیه مبتلا کند، که خدا ارحم الراحمین است. ملاحظه فرمودید اون آیاتی که به نحو معجزه آسا به نفع موسی و مکتب موسی علیه السلام بود و علیه آل فرعون بود، اون 9 معجزه همه و همه حسی بود. اینا دیدن از عصا که اژدها میشد، از ید بیضا که باز علیه اونا بود، از اون دم و طاعون و قمل و امثال ذلك که 9 آیات بود، اینا را حسی دیدن. معجزاتی هم که به نفع خودشون بود این را هم حسن دیدن. اما چون اشربوا فی قلوبهم العجل، این خوی بت‌پرستی در دلشون اشراب شد، یعنی در ریشه های دلشون آبیاری شد محبت گوساله و بت‌پرستی، هیچ چاره نبود مگر اینکه نفس منقرض بشه. 40 سال موندن بالاخره اینا منقرض شدن، اون نوزادانشون کم کم تربیت شدن، بعد کم کم یه حکومتی را به وسیله انبیاء برای تشکیل دادن، تا یک چند تباهی توانستن رو پای خود بایستن، وگرنه اینها اون لیاقت را نداشتن که وارد اون سرزمین بشوند و بساط امالقه و جباری را برطرف کنند و یه حکومت اسلامی تشکیل بدن. فبود اش بوفی قلوب همول ای. خب چه باید کرد؟ خب یتیهون فی الارض 40 سنه، بالاخره چاره نیست، اینا باید منقرض بشن و نسل نو رو کار بیاید، که با نسل نو بشود کار کرد. البته این چه نیست که خوب شده باشن، نه اصلا اینها چون رو اصالت حس و اصالت ماده به موسی کلیم گفتن یا خدای خودت را به ما نشون بده یا خدای دیدنی بیاور، فکرشون اصولا این بود. و چون در منطقه ستم تربیت شدن، جز ستم گری چیزی تمرین نکردن، الان که دستشون رسید سعی کردن که دیگر را بکشن. در همین سوره مبارکه بقره آیه 85 این است: همون به از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. ما شما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم که کاری به هم نداشته باشید. آقا چی کم داری؟ اون که میگه توزیع ناعادلانه شورش به پا میکند، خب اینجا که توزیع عادلانه بود. اونه که شورش به پا می کند بی‌تقوایی است. فرمود به این که توضیح که عادلانه است، اصل موادم که فراوان است، برای چی به جان هم می افتید تقترون انفسکو؟ از شما هم که پیمان گرفتید، شما کجا کم بود داشتید، کجا تفاوت دیدید که الان به جان هم افتادید؟ نه، اون همه نعمت ها در باره قریه است که فرمود ات خروه تو شیطم و کروه تو شیطم رقتا. نه، در خصوص آب که فرمود قد علم کل اناس مشربا. اینا هیچ تفاوت و تبعیض سرمایداری و امثال ذلک نبود که به جان هم بیافتن، که همه یکسان بود. بسیار خوب، اما برای همه بود، نه این که چرا طیبات نیست. این جنس است، هر وقت بخواهم بهترین کباب برش این حاضر است، مگه من و سلوا کم چیزی طیبات نیست. بعد اینا تبدیل کردن، گفتن که ما عدس میخواییم، سیر میخواییم، پیاز میخواییم. اینا قرض اینه که قرآن کریم میفرماد قد علم کل اناس مشربهم. حالا سر این که پشت سر هم میفرماد فساد نکنید، عدس نکنید، ناشر فساد نباشید، برای اینه که طبع اینها این چنین است که تا موعظه و حکمت نباشد اینا به جان هم میفتن، نشانه شمون آیه 84 و 85 سوره بقره است که فرمود ثم انتم هاولای تفترون انفسکم والحمد لله رب العالمین.